بحث در دوران امبین و تواهیرین بود. جهت موضوع نسبت به مسائل گذشته حرف و ماکن در بحث دوران امر بین متباینین مسئله را به دوران بین وجوب و یا دوران بین حرمت و یا بین وجوب و حرمت تقسیم کرده و بر اساس شبهه مکلف و به مسئله را یا به متباینه و یا به اقل و اکثر ارتباطی مطلب رو تقسیم کردن. بحث اول راجع به دوران امر بین متباینه و غیر از اقل و اکثر ارتباطی است. سوا اون این که خود دائم مدار بین دو مثبتین باشه یا بین دو ناپیین و یا علم اجمالی به وجوب عهد ما و انتفاع الاخر، همه اینا در بحث مکلفه شامل میشه. و اینکه بعضی ها قسم سوم را آمدند و جدای از بحث کردند، این مسئله بلاوجه است، زیرا در علم اجمالی بین وجوب شیء و حرمت شیء آخر در اینجا با مکلف و به منقسم می شود به امر سلوکی و یا به امر نفیی. لذا هیچ گونه اشکالی در اندراج اسم ثالث در دوران امر بین متباینین در ما نحن فی نیست. حالا این متباینین که شک در احد ما به عنوان متباین وجود است یا تباین اینها تباین ذاتی است، مانند فرض کنید که عطر رقبه و صوم و شهرین و متابعین که در اینجا خود اصل و ماهیت مکلف و به با دیگری اختلاف دارد و یا این اختلاف عرضی است، یعنی اختلاف در قید است و یا اختلاف در کم و کم از مقوله عرض است، مانند فرض کنید که قصر و اتمام در قصر حکم به شرط لا اما در اتمام حکم به شرط شیء است. البته در مورد قصر و اتمام می توانیم بگوییم که اصلا بحث به شرط لا نیست، یعنی دو امر مختلف است، نه اینکه شارع در ماهیت اثنینیت لحاظ کرده است عدم تثلیث را یا عدم تربیه را، بلکه نفس لحاظ اثنین خود اثنین بدون ای قیده و بدون ای شرطه، این خودش به شرط لاییت از او انتظار می شود، نه اینکه شارع لحاظ کرده. پس در اینجا اختلاف اختلاف در کم و اختلاف اختلاف در عرض است. اما در نفس ماهیت مکلفه که ماهیت سلاکیت هست در او شکی نیست، در اونجا اختلافی نیست. حالا که دو رکعت بخونه یا چهار رکعت بخونه در نقطه نظر ماهیتی فرق نمی‌کنه. ولی خب هر به حال این هر دوی اینها هر کدام اینها نافی دیگری است، یعنی قصر نافی اتمام است و اتمام هم نافی قصر است. و اما در اقل و اکثر استقلالیین در اونجا بحث در اونجا وارد نمیشه به جهت اینکه ماهیت اقل نفس ماهیت اکثر است، یعنی هویتاً لا ماهیتاً، منتها ماهیت اکثر زائدی را دارد. عرض بکنید که در دوران بین تسبیحات و ثلاث یا فرض کنید که تسبیحات واحد در ثلاثیه و در صلات رباعیه، در اونجا همون ثلاث تکرار واحد است. ازا در روایاتی که داره یکی کافی است، در بعضی روایات ستا در اونجا به طرف و کمه به استحباب میشه برای ثلاث، زیرا به مقتضای فعلیت اون حکم بعثی که در مقام بعث تام است، یعنی روایت به عنوان اماره واقع و به عنوان کشف واقع، چنانچه در مقام فعلیت و بعثیت و یا در مقام زجریت به مرتبه تمام و عدیت تام رسیده باشه، در اونجا به مقتضای او حکم به اون دلیل لازم و مجزی است. انما الکلام در اون دلیلی که دلالت بحث می‌کنه، اون هم در مقام رأسیت و در مقام زجریت اون هم تام بود. مقتضای جمع بین هر دو عبارت است از وجوب همون واقع و استحباب ثانی، یعنی این به اصطلاح مقتضای استراجه. این مربوط به اقل و اکثر ارتباطی است. پس مسئله در اقل و اکثر ارتباطی در اینجا وارد نیست، بلکه به مقتضای ادله اون یقین به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر اون مندرج در تحت ادله رفع، در تحت براءت و ادله واقع و سهم و ادله شک است. چه شک چیز ادله براءت عقلیه باشه و یا براءت شرعیه و براءت نقلیه باشه، تفاوتی از نقطه نظر نداره. حالا مرحوم آخوند در بحث متواینه در اینجا قائل به رعایت اطراف علم اجمالی هستند، یعنی چنانچه در موردی امر دایر بین قصر و اتمام بود و یا اینکه دایره بین اتق رقبه و اطعام ستین مسکین بود، به مقتضای علم اجمالی که شرایط و اصیت نسبت به مورد تمام است، به مقتضای علم اجمالی در اینجا باید اطراف اون علم اجمالی رو باید اتیان کرد، یعنی علم اجمالی که در اینجا متولد است باید دید اون علم اجمالی از چه متولد است. طبعا نفس علم اجمالی خودش بیان کننده اون حقیقت خودش است، یعنی وقتی که یک دلیلی در مقام وعصیت تمام نباشد، طبعا علم از او متولد نخواهد شد و یا اینکه زن منجز و حجت به اصطلاح از او متولد نخواهد شد. علم اجمالی به عنوان یک منجز شرعی این یک جهت تکوینی دارد و آن جهت تکوینی عبارت است از انبعاث از دو دلیل فعلی که در مقام وحسیت یا در مقام زجریت و مرحله تام تمامیت رسیده باشند. این میشه علم اجمالی. حالا این علم اجمالی بنابر کلام مرحوم آخون اصلا این خیال میکنم این دیگه به اصطلاح قید زائد باشه، این که ایشون میفرمان اگر به مرتبه بعثیت رسیده باشه، و اصلا علم اجمالی باید از دلیلی منبعث شده باشد که در بعثیت تام باشه، اگر تمام نباشه که علم اجمالی نیست. یه مسئله لحاظا عرض کردم که علم اجمالی یک امر تکوینی است و این امر تکوینی معنا ندارد که در بعثیت مبدد خود و او که علم اجمالی را به وجود آورده است در مقام وصیت اون تام باشه. بنابراین به مقتضای تمامیت و فعلیت ادله باید این اتیان به هر دو مکلف، مکلف و به در اینجا بشود و در اینجا اتیان بشه و ادله اباحه شرعیه مانند ادله سعه و ادله رفع و ادله حجب اینها شامل مانند فی نخواهند شد، زیرا با ورود و جریان ادله اباحه از حجب و سعه و امثالک در اینجا ایجاب جمع بین متناقضین خواهد شد. از یک طرف دلیل اثبات امری را می کند، از یک طرف ادله سعه اثبات اباحه اون شی را می کند و آدا جمع آن و این متناقضین و هو محال. پس بنابراین وقتی که ما قائل باشیم بر این که ادله سعه و یا ادله حجب و شک در ظرف شک و در ظرف تحقق احتمال هست، با وجود بحث فعلی و تمامیت دلیل و علیت تام دلیل دیگر در اونجا شبهه‌ای باقی نخواهد ماند. و این که در یک اصطلاح ما در اینجا در دوران بین احدهما قرار گرفتیم، روایتی عتق رقبه را واجب می کند و روایت دیگری می آید ستینه مسکینن را در اینجا میاد، ستینه اطعام و ستینه مسکین یا سوم ستینه یامین متتابعین شهرین متتابعین را میاد اثبات می کند. در اینجا این هیچ گونه منافاتی در اینجا به موجب نمی شود، چون هر دو دلیل ما در اینجا دلیل فعلی است. این مسئله بسیار مسئله مهمی است. این مسئله ده که مرحوم آخوند در اینجا فرمودن بسیار مسئله مهمی است و این مطلب رو انشاءالله در روزهای بعد که ایشان نسبت به جریان اجمالی در موارد اضطراب و یا در مواردی که احدهما از مورد جریان تکلیف خارج می شوند و از دایره تکلیف خارج می شوند، بحثش در اونجا به درد می خورد. آیا در اونجا رعایت احتیاط باید بشود یا نشود؟ و همین مسئله همون چیزیست که ما قبلا نسبت به او به جد در مقام اثبات بودیم. در بحث اثبات احتیاط و ادله احتیاط ما چه عرض کردیم؟ عرض ما در اونجا این بود که دلیلین مثبتین تکلیف هر کدام اینا در مقام خود به فعلیت رسیدن و شارع اون چرا که از مکلف میخواهد اتیان به مأمور به هست و وقتی که مأمور به میتواند با اتیان طرفین قطع به براءت ذمه پیدا کند، نمیتواند منجزی او را رادع و مانع از عدم از اتیان به اون مکلفه و اطراف اون علم اجمالی بشه. مانند فرض کنید که در بحث غنا و امثال ذالک گذشت، که البته همونطوری که عرض کردم بحث‌های اینها در آخر قضیه به اصطلاح بعد از اینکه این بحث تمام شد خواهد آمد. پس بنابراین کلام مرحوم آخوند در اینجا کلام تمامی است. ایشان می‌فرمایند که هر دو روایت در مقام فعلیت و یا هر دو دلیل در مقام فعلیت تامه. بسیار خوب، هر دو تامه، باید بعضا عمل کرد. این روایت میگوید کسی که این کفارش کاره بود کفارش ادخار عقبه است و واجبه و سندش هم متقن است و صحت سند دارد، روایت صحیح باید بود عمل کرد. اون روایت هم میگوید که اون ستین هم اسکین هم و ما میدانیم که قطعا یکی از این دوتا است. این نیست که هر دو باشد. بسیار خوب، در مقام اتیان چه مانعی وجود دارد از عدم اتیان به هر دو؟ چه مانعی وجود دارد؟ هم این روایت اون چرا که مانع هست، ببینید عقل در اینجا حاکمه به این است که احده ما لیسه به واجبه، چون بحث علم اجمالی است. روایت نمیگوید که اعتق رقبتن و از سم شهرین متتابعین یا اطعم ستین مسکینا، به عنوان واو نیست که جمع باشد، به عنوان اوه. منتها این او یه وقتی در نفس روایت واحده جمع می شود، اعتق رقبتن مؤمنه او اطعم ستین مسکینا. در اینجا مسئله تخییر است. در اینجا تخییر شرعی است بر این که اما اعتاق رقبه و اما اطعام ستین مسکینن به مدلول خود دلیل شرعی، لا به امر آخر، به مدلول خود دلیل شرعی در اینجا وارد. یه وقتی در اینجا عقل در اینجا حاکم است بر این که احدهما این مکلفه به هست و مورد تکلیف هست، والآخر لیس به مورد تکلیف ولکن هو عاجز عن التعیین. بحث اینه، عقل میگه در این ما نحن فیه که بحث علم اجمالی است هر دو واجب بود. در روایت که نمیگه، روایت زبانش به اصطلاح ساکته از این مثلا.
در واجب آیم چی باز کردن؟ نه میدوندن نیستن پوشیدن که آقای فروغو باش کرده
در این ما نحنفی روایت عقل میگوی نمیگوید که هر دو واجبه، چون در لسان روایت احد ماست. این روایت اثبات اتق رقبه را میکنند، همین اون روایت اثبات اطعام ستین مسکینه را میکنه و انتزاع به شرط لا بودن یا عدم به شرط شی، عدم به اصطلاح به شرط شی نه به شرط لا. حالا به شرط لا بگیم در اینجا ممکن تعارض پیدا بشه، نه چرا مثلا فرض که به شرط لا ممکنه یه نفر هم اطعام رقبه بکنه هم اطعام ستین مسکینه رو بکنه، هر دو مثبتین هستن، این منافاتی با هم ندارد. نه، عدم به شرط شی وقتی که اگر در روایت جمع در صورت کفاره جمع چطور در اونجا روایت دلالت بر به شرط شی میکرد، گفت در صورت کفاره اگر کفاره به حرام باشد، اگر افطار به حرام باشد، هم اتق رقبه است و هم اطعام ستین مسکینن و هم صوم شهرین متتابعین است، پس بنابراین احده ما لا منفردن بل به شرط الاثنین الاخرین، اون ثانی هم لا منفردن بل به شرط الاول والآخر، و الثالث لا منفردن بل به شرط الاول و الثانی. یعنی به شرط شیء در روایت جمع در اونجا تمکلف و به سه امر تعلق گرفته است، به سه امر مجتمعین. منتها در اینجا شرط صحت برای احد ما، این شرط صحت اجتماع دوتای دیگر نیست شرط صحت، بلکه در رفع تکلیف کلی اجتماع سلاست اشیا معتبر است. و بینهما بون بعید، یه وقتی میگیم که بین شرط صحت اصل یک فعل انضمام با دیگری معتبر است، به نحو این که اگر دیگری اتیان نشود این فعل باطله، این اصلا باطله، باید اتیان بشه. مثلا فرض بکنی که خیلی داری، فرض بکنی که در مورد من باب مثال وضو، در مورد وضو صحت غسل ید یمنا متوقف است بر غسل ید یسرا متوالیان لا متأخرن، به نحو این که اگر غسل ید یسرا تحقق پیدا نکند غسل ید یمنا باطل میشه. این مثلا. اما در مورد غسل اینطور نیست، صحت غسل رأس متوقف بر غسل طرف یمین یا طرف یسار نیست، زیرا در، البته نه اینکه حالا سر رو بشوره بعد بره سال دیگه بیاد به قول اون آقای کذاب و آمید و اشکال ندارد، سر را یک هفته بشوره بعد هفته دیگر به طرف راستش آب شد، اون میچسبد به اون یک هفته، هفته سوم هم که طرف چپش را میشوره میاد میچسبد، یک پست تمام میشه. و این وسط ها اگر هر کاری بکنه مسئله نیست، اون خواست سر جاش مرحوم شیخ بها میگه بود در شهر حرا پیر زنی اگرش دارید فلان بابا مفتوحت و داخلی از بره هر کس که برخواستی به ناز زود میکردی آهنگ نماز. گفت این چیز نبود، این چیز اسکندر است، این صد اسکندر است، این چه طهارتی تو داری که با این همه جنابت ها این طهارت باطل میشه. نه مالا قضیه اینطوری، بله اون توالی شرطی نیست، نه اینکه یکیش رأسش رو امسال بشوره اون طرف راست رو بذاره سال دیگه، نه منظور این است که حالا اگر یک ساعت مثلا به تأخیر افتاد اشکال نداره، حتی اگر بین صبح تا عصر باشه باطله، بین صبح تا دوران یا یه ساعت یا ساعت مثلا یادش بره، اینطور نیست که مثلا فرض کنید که مانند وضو باید متطابق باشه. در مورد وضو صحت یک جزء مترتبه بر صحت جزء دیگر نیست، اما اصل تکلیف مترتب است، یعنی صحت غسل رأس به شرط صحت غسل طرف ایمن و طرف الایسر فی رفع تکلیف در اونه ها. در مورد غسل اتفاق کردی در مانند و فی همینه، حالا راجع به توضیح بدم.